أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که در رابطه با صحیحه دوم از روایاتی که برای حجیت استصحاب تمسک شده بود، صاحب کفای ادعا فرمودن که از بیاناتی که در صحیحه اولا برای تمسک به استصحاب ذکر کرده اند، کیفیت تمسک به صحیحه دوم برای اعتبار استصحاب واضح می شود. خب صحیحه را مفصل خواندیم و نکاتی که در رابطه با مورد استدلال به اون صحیحه لازم بود عرض شد. انما الکلام در این بود که اشکالی در این مقام ذکر شده بود که این اشکال از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل که او از سید صدر در شرح وافیه بیان کرده است که این فراز از فرمایش امام علیه السلام که مورد استشهاد بود و استناد که تقسله و لا تعید، فرماید اگر من بعد از خواندن نماز، چون چند تا سوال و جواب بود و چند فرع در حقیقت در این صحیحه وجود داشت، در اون فرعی که از امام سلام الله علیه سوال می کند که اگر من نماز رو خواندم بعد از اتمام صلات دیدم که در این لباس خونی بود، در اینجا من باید اون نمازی را که با این لباس یا بدنی که متنجس به دم بود خوانده شده است را اعاده کنم یا نه؟ امام علیه السلام می فرمایند تغسله، این دم رو باید بشوری، حالا در لباس یا در بدن. ولا تعید، صلات را اعاده نمی کنی. خب این سوال در ذهن شخص که با اینکه نماز در لباس یا بدن متنجس انجام شده است چگونه اعاده نباید بشود؟ و معلوم است که در داخل وقت است، چون صحبت اعاده است. اگر خارج وقت بود تعبیر می شد به اینکه آیا غذا دارد یا نه، ولی وقت هنوز دارد. فرض کن یک ساعت از زوال شمس گذشته است و این آقا نماز رو خوانده بود، بعد معلوم شد که بدن یا لباس او متنجس به دم بود. اینجا چرا لا تعید؟ با اینکه نماز یقینا فعلا در لباس یا بدن نجس خوانده شده است، چرا لا تعید؟ امام علت ذکر میکنن، لأنکه کنت علی یقین، شما یقین داشتید به طهارت، اون طهارتی که قبل از زمان شک که در ارتفاع داشته ای، اون یقین که بوده، یعنی در باب استصحاب یقین به حدوث شک در زوال و بقا هست، شک در ارتفاع هست، نه اینکه مثل قاعده یقین که شک در اصل حدوث باشد. یقین به حدوث بوده است، الان هم که ما شک در ارتفاع داریم باز اون یقین به حدوث ما هست و اون از بین نرفته است. خب امام میفهمه لأنک کنت علی یقین، مراد اون یقینه، یعنی یقینی که حادث شد در باب استصحاب و اون یقین شما وجود داشت، الان هم حتی که یقین به خلاف داریم باز اون یقین وجود دارد، از اون یقین از بین نرفته است چون مربوط به حدوث بوده است. لأنک کنت علی یقینن، خب اینجا اون یقین به حدوث را نمی شود نقض کرد به اون شکی که در ارتفاع داشتیم. پس ترتیب تکوینی اینجا به این نحوه است که ابتداعا یقین به طهارت دارد، بعد شک در ارتفاع اون طهارت پیدا می کند، بعد یقین به نجاست پیدا می کند. اینجا چرا نماز نباید اعاده بشود؟ خب جهت واضحه، اون یقین اگر بنا باشد این شخص جواز دخول در صلات نداشته باشد، همونجور که صاحب کفایه هم در کفایه تصریح می کند که ما اون یقین را مجوز ورود این شخص در صلات می دانیم، جواز دخول در صلات با اینکه شک در ارتفاع دارد مبنی بر این است که یقین به حدوث طهارت داشته است. اگر بنا باشد این حق ورود در صلات نداشته باشد، حق ورود در صلات نداشته باشد، معناش این است که به وسیله این شک اون یقین را نقض کرده، چون این نقض یقین نقض آثار یقین است. از جمله آثار یقین به طهارت جواز دخول در عباداتی است که مشروط به طهارت است، که از جمله صلات است. این تا اینجا که واضح، ولیکن مستشکل میگوید در اینجا شما یک وقت در مسئله جواز دخول در صلات بحث میکنین، یعنی فرمایش سید سعد شارح وافیه که نقل میکند این اشکال را مرحوم شیخ انصاری، اینه که شما ما دو تا مطلب داریم در اینجا. یکی این که در این که آیا جواز دخول در صلات دارد این آقا یا نه، سوال دوم این است که اعاده باید بکند یا نه. چه موقعی سخن از اعاده میان میاد؟ موقعی که یقین به نجاست پیدا کرده، یعنی اون مرحله سوم. پس مرحله اولا یقین به حدوث طهارت، مرحله دوم شک در ارتفاع اون طهارت، مرحله سوم یقین به حدوث نجاست و به وقوع صلات در نجاست، نه حدوث بعد از صلات. یعنی یقین دارد به این که این نجاست در ظرف انجام صلات بوده. دقیقا اینم باز دو صورت میشه، یه وقت است که یقین به حدوث نجاست بعد از صلات است، این محل بحث نیست. یه وقت است که نه، یقین به حدوث نجاست در اثناء صلات، این محل بحثه. خب ما میگیم که شما موقعی که میخواستید وارد در نماز بشوید فقط در مرحله دوم بودید، هنوز به مرحله سوم نرسیده بودید. اینجا تنها سوالی که هست اینه که آیا حق ورود در صلات دارد یا ندارد. اگر بگیم ندارد، نقض یقین به شک شده، پس جواز دخول در صلات دارد. چرا؟ چون نقض یقین به شک نشود و الا نقض یقین به شک می شود. اما در مرحله سوم ما دیگه بحث از این که جواز دخول در صلات داره یا نه دیگه در این بحث نداریم، و اینجا میگیم نه، حق ورود در صلات داشته است، مبنیاً علی طهارت المتیقنه. اینجا سخن اینه که وقتی در مرحله سوم که یقین کرد که صلات معتیون بها، این صلات وقعت فی النجاسه، حالا یا در بدن یا در لباس، اینجا اعاده لازم هست یا نه؟ اگر بنا باشد بگیم اعاده بکند، نقض یقین اینجا به شک است یا به یقین؟ نقض یقین به یقینه، دقت کردین؟ نقض یقین دیگه به شک نیست، چون الان من یقین دارم به این که صلات اتیان شده واقع بوده است در نجاست، یعنی نجاست در این نماز به هر حال به اعتبار اینکه در لباس یا بدن است، این صلات در لباس یا بدن متنجس واقع شده است و یقینم دارم. خب من الان بگم اعاده لازم است، یعنی سائل میگوید اعاده لازم باشد، نقض یقین دیگه به شک نیست در این مرحله سوم. در مرحله به همین طرزی که عرض کردم التفات بفرمایید، در این مرحله نقض یقین به یقین است. بله، یقین به طهارت یکی از آثارش عدم وجوب اعاده اون عبادتی است که به هر حال با شک در ارتفاع طهارت اتیان شد، الا جایی که این به اصطلاح طهارت یقین به نجاست پیدا مبدل بشه به یقین به نجاست، یعنی در وضع فعلی مصلی بعد از اتیان صلات این است که صلات او واقع شده است در لباس یا بدن متنجس، با لباس یا بدن متنجس. اینجا نقض یقین به شک دیگه نیست، نقض یقین به یقینه. این اشکالی بود که شیخ اعظم از سید صدر شارح وافیه نقل کرد و صاحب کفایه هم این اشکال را بیان فرمودند در کفایه. حالا جوابی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که واردم شده بودیم ولی مجبور شدیم اعاده کنیم تا مطلب و بحث به ذهن شریف شما بیاد، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب یک بحث تحقیقی دارند و اون این است که ما نسبت به هر یک از طهارت و یا نجاست در باب صلات باید بحث کنیم که آیا چه چیز در صلات شرط است و چه چیز در صلات مانع هست. طهارت یا نجاست به لحاظ شرطیت و مانعیت محتملاتی دارد، پنج احتمال ایشان در اینجا ذکر می کند. یکی این که طهارت، اینا رو خواندیم لذا فهرست مطالب قبل رو عرض می کنیم، طهارت واقعی شرط واقعی باشد و طهارت تعبدی ظاهری شرط فعلی باشد. خب اونجایی که یقین به طهارت دارد بدون این که شک بر اظهارش شده باشد، این طهارت واقعیه شرط واقعی صلات است. شرط واقعی معناش چیه؟ معناش اینه که دایر مدار علم ما و جهل ما نیست، نماز ما واقعا باید در حال طهارت باشد. یا اینکه طهارت تعبدی، یعنی طهارتی که از ناحیه به هر حال اصل یا از ناحیه اماره حاصل شده باشد، این طهارت رو میگیم طهارتی که به دلیل اعتبار اماره یا اصل ما متعبد به اون طهارت میشویم، این را شرط فعلی بدانیم. مثلا طهارتی که از ناحیه بینه که این میشود از امارات، یا طهارتی که از ناحیه استصحاب طهارت برای شما وجود دارد، این طهارت شرطیت دارد ولی شرطیت فعلیه، یعنی وظیفه شما بالفعل این است که شما واجد و شرطین اگر استصحاب طهارت دارید یا اگر بینه قائم است بر اینکه لباس و بدن شخص به هر حال طاهر، لباس طاهر است مثلا. حالا اون چه که شرط است یکی از این دوتا طهارت است. شما یا باید طهارت واقعیه داشته باشین در حین اتیان صلات تا جواز دخول در صلات داشته باشین، لذا صلات می شود واجدت و شرط، یا طهارت تعبدیه باید داشته باشید. پس اگر طهارت واقعیه نبود ولی طهارت تعبدیه بود، صلات شما واجدت و شرط است. این یک احتمال که البته در اینجا اگر بعدن واضح بشود که شما صلات را در لباس یا بدن متنجس اتیان کرده اید، صلات شما فاقدت و شرط نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه بله نسبت به طهارت واقعی فاقدت و شرط است، ولی نسبت به طهارت تعبدی واجدت و شرط است و شرط منحصر در طهارت واقعی نبود، احد طهارتین من الواقعیت و تعبدیه شرط است و یکیش که باشد کافی است. این احتمال اول. البته این احتمال اول از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه مورد اشکال بود که دیگه وارد اشکال بر این نمیشیم. احتمال دوم این بود که طهارت واقعیه شرط واقعی باشد و احراز طهارت تعبدیه شرط ظاهری فعلیه باشد، احرازش. خب در این فرض هم اعاده باز لازم نیست، چون کشف خلاف نسبت به طهارت حتی تعبدیه شدن ملازم با این نیست که صلات شما بدون طهارت بود، چون شما به هر حال احراز کردید که یا طهارت واقعی دارید یا احراز کردید که طهارت تعبدی دارید. این احراز اگر بود کافی است و اون شرط هست، نه ذات طهارت تعبدیه. احراز اگر یعنی شما با علم به جریان استصحاب یا با علم به این که اماره قائم شده است، همین مقدار که بود کافیه و شما واجدت و شرط بود از صلات شما. پس بنابراین ولو کشف خلاف هم بشود، این کشف خلاف تأثیری در این که بگه نماز شما بدون شرط انجام شده نخواهد داشت. پس ما طهارت را برای شرطیت قائلیم، ولی شرط را اعم از طهارت واقعیه و طهارت محرزه تعبدیه میدانیم، تعبدیه محرزه میدانیم. اینم مورد دو اشکال از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که مفصل اشکال این احتمالم ذکر شد. احتمال سومی در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر می‌فرمایند و اون احتمال این بود که ما چی عرض کرده بودیم؟ چون احتمال دوم را دو قسم بیان فرمودن که آیا شما به اسم دو صورت قرار دادن که هر صورتی یک قسم می شد. سومش از این باب بود. احتمال چهارم مراجعه بفرمایید. احتمال چهارم این بود که نجاست معلومه، حالا ببینید شرطیت طهارت نیست، ما اصلا در صلات نسبت به مسئله طهارت اصلا شرطیت نه، نجاست مانعیت دارد. نجاست معلومه ولو علمش برای شما باقی نماند، ممکن است شخص علم به نجاست داشته ولی فراموش کرده فعلا، بعد تأمل میکند به خاطرش میاد که علم به نجاست داشته است. نجاست معلومه مانعیت دارد از صلات. در اینجا میفهمید اشکالات صور قبل وجود ندارد، ولی این هم خالی از اشکال نبود، چون اینا رو یکی که مفصل عرض کردیم اعاده نمی کنیم. احتمال پنجم که نجاستی که حجت بر عدم او نداریم، این نجاست مانعیت داشته باشد، واقعا مانع واقعی باشد نه مشروط به علم. که ما بگیم اگر عقلا یا شرعا حجت به معنای مؤذر وجود داشت بر نبود نجاست، کفایت میکند برای اینکه شما صلاتتان صحیح باشد، یعنی صلات شما فاقد المانع هست و مانع در صلات شما وجود ندارد، میخواد حالا این از ناحیه شارع باشد، حجت به معنای مؤذر. خب شارع باشد مثل ادله‌ای که به هر حال اصول رو برای ما اعتبار که اصلی در اونجا داشته باشیم بر عدم نجاست، همین مقدار که با این میشود مؤذر شرعی، یا اینکه نه مؤذر عقلی باشد مثل همین باب استصحاب، اگر ما به بنای عقلا معتبر بدانیم این مؤذر عقلی می شود که بنای عقلا بر این است که چیزی که یقین به حدوثش دارید تا یقین به زوالش پیدا نشده است مؤذر دارید، و در اینجا یقین به عدم نجاست داریم، ما الان هم یقین به وجود نجاست پیدا نکردیم پس مؤذر عقلی داریم، یعنی بنای عقلا بر این است که مانع وجود ندارد. لذا به این معنا اگر معنا کنیم در اینجا حجت بر عدم نجاست داریم، خواه حجت شرعیه یا حجت عقلیه، پس صلات ما بدون مانع انجام شده است. خب اگر حجت نداشتیم، حالا سؤاله، در صلاتی که در محل بحث ما مورد سؤال سید صدر واقع شده است که بعد از اتیان صلات دیده است نجاست وجود داره، این صلات با مانع هست در مقامی که انجام شده یا بدون مانع؟ باید بگیم صلات بلا مانع بوده است، به خاطر اینکه ولو اینکه ما حجت عقلی نداشته باشیم اما اگر استصحاب را حتی از اصول بدانیم که بنابر مسلک مشهور استصحاب می شود حجت شرعی بر عدم مانع، استصحاب طهارت حجت شرعی است بر عدم مانع، یا شما اصلا استصحاب عدمی جاری کنید، استصحاب عدم نجاست به حسب ظاهر در ظرفی که اتیان صلات کرده است. این احتمالات، پس بنابراین نجاست واقعی مانعیت ندارد در فرضی که استصحاب قائم شده است. بله اگر ما اصل نداشته باشیم و در واقع نجاست وجود داشته باشد اینجا صلات ما با مانع بوده است، اما صرف نبود واقعی او میزان نیست، ما حجت بر عدم نجاست باید داشته باشیم و حجت را هم تعمیم دادیم به حجت عقلیه و شرعیه هر دو، و در اینجا چون حجت شرعی در محل بحثمان بر عدم نجاست داریم که استصحاب طهارت است یا استصحاب عدم نجاست است، در نتیجه صلات ما بلا مانع انجام شده است و مانع ولو این که نجاست واقعی است ولی نجاست واقعیه مانعیت نداشت به ماهی نجاستون، بلکه مانع این بود که ما نجاست واقعیه باشد و ما مؤذر بر این که به اصطلاح این نجاست وجود دارد نسبت به او ما مؤذر نداشته باشیم، ما در اینجا مؤذر داریم و اون عبارت از استصحاب، ولو اینکه کشف خلاف هم بشود. لذا می فرمایند با وجود مؤذر مانعیتی برای نجاست واقعی نیست. حالا مؤذر چیست؟ یا علم که مؤذریت ذاتیه دارد، یا استصحاب که مؤذر تعبدی است. مؤذر رافع مانع است یا دافع مانع؟ این نکته هم لازم است بدانید. مرحوم عاشق می فرماید بنابراین مؤذر دافع مانع است، یعنی اصلا مانع نیامده، چون مانع صرف نجاست به وجود واقعی که نبود، نجاستی که مؤذر نداشت، ما از اول مؤذر آمده، پس از اول جلوی آمدن به اصطلاح نجاستی که مخل به صلات هست رو گرفته. چه نجاستی مخل است برای صلات؟ اون نجاستی که بلا مؤذر باشد در ارتکاب او، و در اینجا مؤذر بوده است از اول، پس بنابراین مانع نیامده، پس بنابراین مؤذر دافع مانع است نه رافع مانع. پس شما به عبارت دیگر از اول صلات شما بدون مانع انجام شده است، و این صلات شما بدون مانع بوده است، نه اینکه مانع بوده است و بعداً برداشته شده. نخیر، اصلا از اول صلات شما بلا مانع بوده است. چرا؟ چون وجود واقعی نجاست مانعیت ندارد، نجاست بلا مؤذر مانعیت دارد. چنین نجاستی که بلا مؤذر باشد ما در اینجا نداریم، چون نجاستی که وجود دارد به وجود واقعی است، ولیکن مؤذر دارد. مؤذر چیست؟ علم به عدم او نه، ما شک داریم، ولی استصحاب به عدم او داریم. این استصحاب عدم بنابراین مانعیت نجاست را در اینجا نمیگذارد پیدا بشود، نه اینکه بر می‌دارد. پس صلات ما بلا مانع بوده است از اول، نه اینکه مانع پیدا شده و برداشته شده است. پس در حکم به عدم وجوب اعاده مبنیاً علی الاستصحاب به هر حال صحیح خواهد بود. یعنی اون لأنک کنت علی یقین من طهارتک یا من وضوئک، من طهارتک که در اینجا محل بحث طهارت است، این بیان امام که استشهاد به یک امر ارتکازی هست به مکان من الامکان، همون جوری که این شخص به خاطر استصحاب جواز دخول در صلات دارد، کذالک اعاده بر او واجب نیست. پس عدم وجوب اعاده به اصطلاح مستلزم نقض یقین به اصطلاح شک نخواهد بود. یعنی اگر ما قائل به وجوب اعاده بشویم، این که سید فرموده بود موجب نمی شود نقض یقین به شک، بلکه نقض یقین به یقین است، نه، اینجا ما مجوز داریم برای ورود در صلات و اون مجوز هم اثر دارد در جواز دخول صلات و هم اثر دارد در عدم وجوب اعاده پس از کشف خلاف. چرا؟ چون کشف خلاف در وجود واقعی نجاست دخالت دارد. شما یقین به وجود واقعی نجاست دارید، ولی وجود واقعی نجاست که مانعیت نداشت، طهارت که شرطیت ندارد بنابراین مبنا. نجاست مانعیت دارد، ولی نه نجاست به وجود واقعی، بلکه نجاست بلا مؤذر. و شما در اینجا نجاست مع المؤذر دارید نه بلا مؤذر. پس چون نجاست مع المؤذر است، اینم مانعیت ندارد، فاذن وجهی ندارد که این صلاتش اعاده کند. پس اعاده بلا ملزم هست. پس تکلیف این آقا با وجود این که نجاست در لباس یا بدن بوده است، تکلیف نجاست از خبث، این نجاست خبثیه در لباس یا بدن وجود داشته است، معذالک تکلیف این آقا ساقط و اون چه که بر او واجب بوده است را انجام داده است. این محتملات پنجگانه است که حالا مجدد باید مطالعه بفرمایید. بعد از بیان این مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه محتملات را که ذکر می فرماید، می فرماید اوفق با روایات که وارد شده است در باب همین احتمال پنجم است. پس نباید بگیم آقا در نسبت به طهارت از خبث، ایشان می‌فرماید طهارت از خبث شرط نیست در صلات، نجاست بلا مؤذر مانع صحت صلات است. پس بنابراین اگر صلاتی با نجاست بلا مؤذر واقع شد، این صلات چون واجد المانع است نه چون فاقد و شرط است، واجد المانع است. مگر اینکه از این باب بگیم چیزی که عدم او شرط است، وجود او می شود مانع. این به این معنا، شرط به این معنا اشکال نداره، یعنی چیزی که عدم او شرطیت دارد پس وجود او مانعیت دارد. لذا می فرماین این صلات بلا اشکال خواهد بود. اگر صلاتی باشد بدون مؤذر عقلی یا شرعی و نسبت به مانع و مانع هم وجود داشته باشد به وجود حل واقعی، این صلات باید اعاده بشود. ولی در مانع حنفی که این شخص استصحاب دارد نسبت به طهارت یا به عدم نجاست، با وجود این استصحاب مؤذر برای این نجاستی که به حسب واقع وجود دارد موجود است. اگر مؤذر موجود است، پس صلات او بلا مانع انجام شده است. اگر صلات بلا مانع انجام شده است، اعاده بلا وجه هست، وجهی برای اعاده نیست. به چه دلیل اعاده بکند؟ صلات او آیا از سایر جهاد نقصی درش بود که نیست، فرض بر اینه، هیچ نقصی ندارد الا نسبت به نجاست واقعیه‌ای که الان وجود دارد. ما منکر نیستیم، میگیم بله نجاست واقعیه در بدن یا لباس او بوده، معذالک آیا این صلات واجد المانع است؟ نه، اون چیزی که عدم او شرط بوده در صورتی که این به اصطلاح عدم برای او ثابت نشود، نه وجدانن و نه تعبدن، و در اینجا تعبدن عدم او برای او حاصل است، یعنی عدم و نجاسه تعبدن برای این آقا موجود است به برکت همون استصحاب. پس انا انا لحاظا چون مانعه که موجب اعاده باشد وجود ندارد و مانع در اینجا در حقیقت نیست، پس صلات او وجهی ندارد که بگید که آقا اعاده کند. چرا اعاده بکند؟ ملزمی برای اعاده نداری. و اینم مستند می شود باز به همون استصحاب. چرا؟ ما تصرف در دلیل استصحاب نکردیم، تصرف کردیم در اون چه که شرط هست. شرط را عدم نجاست واقعیه‌ای که مؤثر برای ارتکاب او ما نداشته باشیم، و در اینجا مؤثر برای ارتکاب او داریم و اون مؤثر تعبدی است که عبارت است از استصحاب. پس با وجود استصحاب طهارت، اون چه که عدم او شرط هست چون به مؤثر ظاهری که تعبدی و شرعی نامیده می شود به هر حال موجود نیست، پس بنابراین صلات ما بلا مانع واقع شده است. فیضاً این صلات از نظر شارع مثل صلاتی است که اصلا نجاست درش نبوده است. دقت دارید؟ در صد اونجایی که صلات نجاست واقعی نداشته باشد میگید اعاده کند؟ هرگز. صلاتی هم که با نجاست با وجود مؤثر نسبت به ارتکاب او دارید، این صلات هم در حکم اون صلاتی است که اصلا نجاست ندارد، فعلا هذا وجهی برای اعاده نیست. و صلی الله علی محمد و آله.